مقطع شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و آرزو این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیته تحریم‌های شورای امنیت ملل متحد رفع محدودیت بر سفر 4 مقام ارشد حکومت طالبان به شمول سراج الدین حقانی را برای ادامه مراسم حج به عربستان سعودی تصویب کرد. در سال 2011 سازمان ملل متحد بر اساس قطعنامه شماره 1988 شورای امنیت این سازمان شماری از مقام‌های طالبان را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. قرار است نشست گروه تماس منطقه‌ای افغانستان با حضور نماینده‌های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان فردا 8 جون در تهران برگزار شود. رسول موسوی، مدیر بخش جنوب آسیا در وزارت خارجه ایران، در پیام در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که رایزنی نمایندگان ویژه ایران، پاکستان، چین و روسیه برای افغانستان در دستور کار این نشست قرار دارد و افزود که نشست تهران پیام صلح، ثبات و توسعه برای افغانستان و منطقه به هدف همکاری و همگرایی منطقه‌ای خواهد بود. نشست دو روزه پیش از این شماری از رسانه‌های روسی به نقل از زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان گزارش داده بود که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز خواهد بود. نشست دو روزه دوحه در مورد افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد در 30 ماه جون آغاز می شود. حکومت طالبان از جرمنی خواسته که اخراج افغانها از خاک این کشور را از راه های دیپلماتیک حل نماید. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در بیانیه که امروز در شبکه ایکس منتشر شد این درخواست را از برلین مطرح کرده است. و دولت ایران دستورالعمل های سختگیرانه ای را برای رسانه های این کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور صادر کرده است. بر اساس این دستور تازه هر محتوایی که به هدف جلوگیری از حضور رای دهندگان یا ترویج تحریم‌های انتخابات و سازماندهی هر گونه تجمع اعتراضی، اعتصاب یا تحصن بدون مجوز صورت گیرد با عنوان جرم جنایی تلقی می شود. به تخلف کننده ها ممکن است تا 74 ضربه شلاق در نظر گرفته شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران در 28 جون برگزار گردد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. شورای امنیت سازمان ملل متحد معافیت ممنوعیت سفر 4 تن از رهبران ارشد طالبان برای سفر به عربستان سعودی را تصویب کرد. کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد طی اعلامیه علت این کار را شرکت این مقام‌های طالبان در مراسم حج عنوان کرده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ممنوعیت سفر بر 4 مقام حکومت طالبان را لغو کرد. کمیته تحریم‌های شورای امنیت در یک اعلامیه تازه گفته است معافیت ممنوعیت سفر مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخله، عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات و نور محمد ثاقب سرپرست وزارت حج و اوقاف آنان برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی تصویب شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این اقدام را به تاریخ 5 جون انجام دادند. شورای امنیت در سال 2011 بر اساس قطعنامه 1988 این شورا بر سفر برخی از مقام‌های حکومت طالبان تحریم وضع کرده است. این شورا هرچند گفته که این معافیت را برای ادای مراسم حج به مقام‌های طالبان به تاریخ 5 جون داده، اما به تاریخ 4 همین ماه میلادی سراج الدین حقانی سرپرست وزیر داخلی حکومت طالبان به امارات متحده عربی سفر کرد و آنجا با امیر این کشور و برخی مقام‌های دیگر آن دیدار کرد. ذبیح الله مجاهد در مورد این سفر در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که هر دو جانب در مورد منافع متقابل، راه‌های گسترش همکاری‌ها و کمک به ثبات منطقه با هم گفتگو کردند. او همچنان نوشته که دیجیتالی شدن ترافیک وزارت داخلی حکومت طالبان و ایجاد سهولت در اخذ ویزه برای افغان‌ها از موضوعات دیگر این بحث بوده است. اما سفر سراج الدین حقانی به امارات متحده عربی واکنش‌هایی را نیز به همراه داشت. وزارت خارجه امریکا روز چهارشنبه از کشورها خواست که باید ممنوعیت سفر مقامهای طالبان را که در لیست تحریم‌های شورای امنیت قرار دارند رعایت کنند. میتو میلر سخنگوی وزارت گفت که حکومت‌ها باید برای سفر این مقامهای طالبان اجازه دریافت کنند و به این روند احترام بگذارند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
سازمان عفو بین الملل امنیستی انترنشنل میگوید که مقام‌های طالبان با نادیده گرفتن قوانین بین المللی حقوق بشر یک سیستم قضایی بی‌رحمانه را ایجاد کردند. امنیستی انترنشنل این موضوع را در واکنش به شلاق زده شدن 63 تن در ولایت سرپل از سوی حکومت طالبان که 15 زنی شامل آن بود مطرح کرده و خواستار توقف فوری و بدون قید و شرط آن شده است. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
سازمان عفو بین الملل یا امنیستی انترنشنل شلاق زدن 63 تن به شمول 15 زن از سوی طالبان در سرپل را تکان دهنده، غیر انسانی و نقض قوانین بین المللی می خواند. عفو بین الملل نوقت روز پنجشنبه با نشر بیانیه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته است که حکومت طالبان ممنوعیت شکنجه و سایر بدرفتاری ها را مطابق قوانین بین المللی نقض می کنند. این سازمان در واکنش به عملی شدن حکم شلاق در محضر عام در ولایت سرپل گفته است که نباید تحت هیچ شرایط این کار انجام شود. در بیانیه عفو بین الملل آمده که مقام‌های طالبان قوانین بین المللی حقوق بشر را نادیده گرفته و یک سیستم قضایی ظالمانه را ایجاد کردند که به قانونی کردن اعمال غیر انسانی کمک می کند. بیانیه می افزاید که اعمال مجرمانه شلاق در ملأ عام و سایر نوع تنبیه بدنی باید فوراً و بدون قید و شرط متوقف شود و باید یک مکانیزم عدالت رسمی با محاکمه عادلانه و دسترسی به راه حل‌های قانونی ایجاد شود. طالبان روز سه‌شنبه 48 مرد و 15 زن را در استادیوم ورزشی ولایت سرپل در حضور والی و دیگر مسئولان به اتهام سرقت، لواط و سایر جرایم به گفته آنها غیر اخلاقی شلاق زدند. باشندگان ولایت سرپل میگویند این کار طالبان سبب ایجاد وحشت و ترس میان مردم در این ولایت شده است. یک تن از باشندگان این ولایت که نخواست به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
خیلی از دوستا و عزیزای ما گفتم که توان مالی دارن، مشکلات مالی ندارن، خب به خاطر چی خانه و کاشانشان رها میکنن میرن خارج؟ به خاطر ترس و وحشت از دست طالبان میگن. باید ما حتی کسایی رو میشناسیم که حتی یعنی آرزوش اینه که یک روز با اینا روبرو نشو، چه برسه به اینکه اگر او رو شلاق بزنن یا اینکه مثلا بگیرن و شکنجه کنن بزنن و جدا اصلا حتی دوست روبرو نشو. اونقدر مردم در ترس و وحشت است. در بعضی مناطق چهایی که گریه میکنن میگن که دم بست، یعنی گریه نکن که طالبان میایه.
یک تن از باشندگان ولایت نیمروز که او نیز شاهد شلاق زدن مردم در محضر عام از سوی طالبان بوده و نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی میگوید:
پس به خاطر آبروی مردمان بشن نباید داخل ملای عام این کار صورت بگیره و بعد اما در جایی که مخصوص خود این کار است اجرا بشه خیلی بهتره. این مردم هم جمع شده، تجمع شده اینجا، خیلی بده. خلاصا کار ترس و ایراس در دل مردم به وجود میاره که امکان داره که شهر و کشور رو ول کنه و برن.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر و فعال در این بخش بر رادیو آزادی میگوید هدف طالبان از این کار تنها ایجاد ترس بین مردم است و به اصلاح جامعه نمی انجامد.
شلاق زدن مردم بدون از یک پروسه محکمه باشه، بدون از اینکه کس به وکیل مدافع دسترسی داشته باشه، تنها هدفش ایجاد ترس است. هیچ هدف دیگه نداره، به اصلاح نمی انجامه و وضعیت بهتر نمی سازه. و متاسفانه بسیار یک آبروریزی کلان هم است در افغانستان. در شرایطی که تمام کشورهای اسلامی دیگه شیوه های مجازات تغییر کرده و در افغانستان متاسفانه هنوز زن و مرد در معرض عام شلاق می زنن.
اما طالبان که پیش از این نیز در بیش از 20 ولایت به گفتهشان احکام تزریق را تطبیق کردند، از این اقدامشان دفاع می کنند. بر اساس گزارش های ملل متحد، طالبان با حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان صدها نفر از جمله مرد و زن را در محضر عام شلاق زدند. همچنان اولین مورد اعدام پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تقریبا 2 سال قبل در ولایت فراه صورت گرفت که انتقادهای زیادی را برانگیخت.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
مرکز خبرنگاران افغانستان تلاش برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن از سوی حکومت طالبان را برخورد سیاسی با رسانه‌ها و خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان می‌داند. وزارت عدلیه حکومت طالبان در وقت روز پنجشنبه 6 ماه جون از احتمال متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل آنچه متعلق بودن این رسانه به حزب سیاسی و غصبی بودن زمین آن گفته خبر داده است. جزئیات را با هم می‌شنویم.
مرکز خبرنگاران افغانستان در واکنش به اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان برای متوقف کردن فعالیت تلویزیون تمدن میگوید که تلاش برای بستن تلویزیون تمدن سیاسی و خلاف قانون رسانه‌های همگانی افغانستان است. این مرکز با نشر اعلامیه روز پنجشنبه 6 ماه جون گفته هرچند اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان برای بستن تلویزیون تمدن به گفته این مرکز با مداخله برخی از مقام‌های طالبان به تعویق افتاده، اما آن را بیانگر تشدید روند سرکوب رسانه‌های آزاد در کشور خوانده است. در این اعلامیه مرکز خبرنگاران به نقل از مسئولان این رسانه آمده که هیئت وزارت عدلیه حکومت طالبان گفته است تا یکی دو روز دیگر تصمیم در مورد متوقف کردن فعالیت این رسانه نهایی خواهد شد. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان به رادیو آزادی گفت
این اقدام طالبان نشان دهنده سرکوب آزادی بیان است و خلاف قانون رسانه‌های همگانی میباشد و این موضوع نشان دهنده این هست که طالبان در تلاش این هستند که با رسانه‌های داخل افغانستان برخوردهای سیاسی و سلیقه‌ای داشته باشند.
پس از اعلام اقدام وزارت عدلیه طالبان برای بستن این رسانه از سوی خود تلویزیون تمدن، برکت الله رسولی سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان در حساب ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه گفته است فعالیت تلویزیون تمدن به دلیل آنچه او متعلق بودن به حزب سیاسی و استفاده از غصب زمین‌های دولتی خوانده متوقف می‌شود و همچنان تلویزیون تمدن پوهنتون خاتم النبیین و مدرسه خاتم النبیین را متعلق به حزب حرکت اسلامی دانسته که پیش از این به شمول دیگر احزاب سیاسی فعالیت این حزب نیز از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان لغو شده است. اما تلویزیون تمدن در پاسخ به این ادعای وزارت عدلیه حکومت طالبان در حساب ایکس یا توییتر سابق خود به نقل از محمد جواد محسنی رئیس عمومی تلویزیون تمدن و صاحب امتیاز پوهنتون خاتم النبیین حزبی بودن این رسانه و هم غصبی بودن ملکیت تلویزیون تمدن و پوهنتون و مدرسه خاتم النبیین را رد کرده است. تلویزیون تمدن همچنان نوشته که این رسانه پوهنتون و مدرسه پس از استعفای محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان تأسیس شدند. این اقدام وزارت عدلیه حکومت طالبان واکنش شورای علمای شیعه افغانستان را نیز برانگیخته است. سید نصرالله وایزی رئیس شورای علمای شیعه بامیان در یک نوار تصویری که روز جمعه 7 جون در صفحه فیسبوک او نشر شده ممنوعیت و محدودیت بالای این رسانه را مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان خوانده است.
تلویزیون تمدن فریادگر وحدت و قوت و مسائل دینی و فقهی و انعکاس دهنده فرهنگ مذهبی و دینی در افغانستان تلویزیون تمدن بوده است و هر گونه مبارزه یا ممانعت و یا محدودیت ایجاد کردن برای شبکه تلویزیون تمدن در حقیقت مبارزه با بخش عظیمی از مردم افغانستان است.
بر بنیاد معلومات ارائه شده از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان، تلویزیون تمدن در سال 1385 هجری خورشیدی از سوی محمد آصف محسنی رهبر پیشین حزب حرکت اسلامی افغانستان در کابل تأسیس شده است. این رسانه به نشر خبر، برنامه‌های دینی و مذهبی، فیلم و سریال با محتوای اسلامی می‌پرداخت. اما بعد از آن که حکومت طالبان در سال 1401 نشر فیلم و سریال‌ها را ممنوع اعلام کرد، فعالیت این رسانه محدود شد. پیش از این هم در ماه حمل امسال که میسون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای که تحت نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کار می‌کند، فعالیت تلویزیون نور وابسته به حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی و تلویزیون بریا وابسته به حزب اسلامی گلبدین حکمتیار را به تعلیق درآورد. در آن زمان عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه طالبان گفته بود که احزاب در کشور منحل شدند و ادامه فعالیت آنها غیرقانونی می‌باشد و جرم به حساب می‌آید.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
تیم ملی کرکت افغانستان فردا در جام جهانی بیست‌وبره در برابر نیوزیلند به میدان می رود. وست‌اندیز میزبان این رقابت ها خواهد بود. صفی‌الله استانکزی معلومات بیشتر دارد.
تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی خود را در جام جهانی مقابل تیم برگزار میکنه که در اکثر جام‌های جهانی اخیر در بازی‌های نهایی یا هم نیمه نهایی حضور داشته. بله، نیوزیلند که با کلاسیاها یا بلک کپس مشهور هستند. بازی افغانستان با نیوزیلند تاریخ 8 جون روز شنبه در استادیوم برگزار میشه که بازی با یوگاندا نیز در آن انجام شده بود. البته این بازی کم زودتر به وقت کابل یعنی ساعت 4 صبح آغاز میشه. در وست اندیز 7:30 شام خواهد بود. که وقت مناسب بر بازی بیستواره جالب میان افغانستان و نیوزیلند است. طوری که گفتم افغانستان با تیم خطرناکی روبرو است، زیرا در جام جهانی در هیچ بازی مقابل نیوزیلند پیروز نشدند. در دو بازی اخیر یک بازی به دلیل بارندگی در اکتبر 2022 به نتیجه پایان یافت و اما در بازی پیشتر در نومبر 2021 نیوزیلند با تفاوت 8 وکت افغانستان را شکست داد. برای نیوزیلند گلن فیلیپس در بتینگ بسیار خوب درخشیده، طوری که در 5 مسابقه اخیر خود 197 دوش انجام داده و اوسط یا میانگین رنزش هم 98 است، با استرایک ریت یا ضربه 137. در بالینگ نیز باید لوکی فرگوسن و اش سودی را فراموش نکنیم. بر افغانستان هم محمد نبی در 10 بازی بیستواره اخیر خود 233 دوش انجام داده و سترایک ریت 137 را داره. ابراهیم زدران با سترایک ریت پایین 281 دوش انجام داده. در بخش بالینگ هم نوین الحق را باید فراموش نکنیم، چرا که به تازگی در IPL بسیار خوب درخشید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم. آنچه را که در این برنامه تهیه کرده ایم تقدیمتان می کنیم. فهرست مختصری از داشته های این شماره. به جای داستان هفته روایتی داریم از نوشته های جاوید فرهاد با عنوان قصه غلام علی کلپز.
یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینه‌اش پی هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می‌ریخت.
در گزارشی خواهید شنید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند می‌گویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشوند،
زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر کس در یک کشور است، کشورهای مختلف در 4 گوشه دنیا هم تیت پراگنده شدند، ولی امروز ما و شما از طریق شبکه های اجتماعی میتونیم که همین کار را بکنیم، یک قانون بسازیم.
چند جالب از رسانه ها را نیز برای تان انتخاب کرده ایم. حرف هایی خواهیم داشت پیرامون داستان زندگی هندو باوران افغانستان.
پدر رادو دیوان نرنجنداس وزیر مالیه امان الله خان بود، شغلی که تا خیلی وقت در افغانستان در اختیار هندوها بود، اما رشد بنیادگرای اسلامی جمعیت اقلیت هندوها را از دربار به بازار کشاند.
گپ گفتی پیرامون استفاده از واژه های خوب و زیبا برای زنان و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره به جای داستان یک روایت از الطاف استاد جاوید فرهاد داریم با عنوان قصه غلام علی کلپز. این قصه است تا داستان که مثل سایر داستان‌ها و روایت‌ها از تقلید رسوم و عادات ناپسند متأثر است. شنونده‌ها به یاد دارند که از برای همین مجله مطالب و روایت ها و داستان های کوتاهی مبتنی بر بیهوده سرایی و استعمال اسم ها و اصطلاحات نامانوس که بجز ایجاد نفرت و اختلاف بین همشهری ها و قلایی ها وجود آورد چیزی بیش نیست. از آن جمله معلولیت ها و کاستی در آناتومی شماری از انسان ها که صد دریغ در مواردی حتی مضمون و تمسخر به ویژه بین جوانان می شود که سخت جانب مقابل و یا معلول را می آزارد که دیدن و شنیدن آن به فرد سوم نیز تأثیر روانی دارد. در روایت امروز جناب فرهاد که غلام علی کلپز عنوان دارد، چنین ناهنجاری در مناسبات شماری از انسانها را مشاهده می کنیم که مملو از آزار یک کارگر زحمتکش است که تا سالهای زیاد از این نام نامناسب از سوی افراد ماحول خود رنج برده است. با سپاس از جناب فرهاد، این قصه را رویا معدومی روایت می کند.
سالها پیش روبروی حمام کوچه ما دکان محقر غلام علی کلپز بود. دکانش همواره بوی سیر و گوشت کله می داد و اشتهای آدم را برای خوردن آن تحریک می کرد. روی تبنگ سنگی سپیدش اسکلت نیمه گوشت دار چند کله پخته شده گوسپند قرار داشت که تف از آنها بلند می شد و به گونه وحشتناک ردیف دندانهای برآمده‌شان معلوم می شدند. غلام علی همیشه سرگرم کارش بود و ساکت پشت دخل می نشست و کمتر با کسی گپ می زد. یک آشپز میان سال نیز پشت دیگ کلان کلپزی که تا ته در گلگور بود با پیشبند بر روی سینه‌اش پای هم شوربا و گوشت کله را در کاسه های چینی می ریخت و رویش کم سیر روغن و مرچ می انداخت. یک شاگرد نوجوان هم در این دکان کار می کرد که نامش قل محمد بود و همه قلو صدایش می زدند. شاگرد کلپزی یک دست پاک راهدار کنار شانه‌اش داشت و هی این سو و آن سو می رفت و بشقاب های پر از غذا را با چای سبز و سیاه هیلدار به مهمانان تعارف می کرد. غلام علی با آنکه مرد ساکت و آرام بود، اما گاه چنان عصبانی و احساساتی می شد که لبها و دستانش از هیجان می لرزیدند. اما رفته رفته بر هیجانش مسلط می شد و در ذهنش شیطان را لعنت می کرد و یا علی مدد گویان سرش را به زیر می انداخت و سکوت می کرد. هر از گاهی که از کوچه می گذشت، بچه های جوان و نیمچه جوان از روی تمسخر صدا می زدند. غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته، و سپس قاه قاه می خندیدند و انبوهی از شعله های خشم در درون غلام علی زبانه می کشید، اما بر خودش مسلط می شد و آن را ناشنیده می گرفت. یک روز چاشت وقت دکانش پر از مشتری بود، همان بچه های جوان و نیمچه جوان ولگرد روبروی دکانش استادند و ترانه تمسخر آلودشان را تکرار کردند. غلام علی کلپز در و پره کلبته، زود شو حلبته. بار نخست غلام علی واکنش از خود نشان نداد، اما بچه ها گستاختر شدند و باز هم دستجمی آن ترانه دلخراش را از روی استهزا تکرار کردند. طاقت غلام علی تاق شد و با شتاب از سر دخل خیز انداخت تا آن بچه ها را گیر کند. بدون آنکه پاپوش هایش را بپوشد دوید، اما از بخت بعد با یک مشتری که میان دکان استاده بود ناگهانی برخورد کرد و تعادلش را از دست داده و دست راستش تا مچ درون دیگ کلان کلپزی که جوش می‌خورد فرو رفت و جیغش به آسمان بلند شد. غلام علی با عجله دست سوختش را از دیگ کلپزی بیرون کرد، دستش به شدت سوخته و گوشت روی استخوانش چسبیده بود. مشتریان و همسایه های دکانش جمع شده بودند. قل محمد با نگرانی خلیفه خلیفه می گفت و دور و برش می چرخید. بچه های ولگرد گریخته بودند. چند نفر دستش را درون سطل آب گرفته بودند. یکی صدا می زد: کریم دندان بیاورید. یکی هم می گفت که بر دست سوخته او مرهم زبان سگ بگذارید. دیگر داد می کشید که او را به دواخانه ببرید. اما غلام علی از درد به خود می پیچید و آبلهای دستش به گونه وحشتناک روی دستش معلوم می شدند. غلام علی را چند نفر به شفاخانه بردند و آنجا درمان کردند، ولی دست راست او از کار ماند و انگشتان به هم چسبیدش خشک شدند. دیگر غلام علی از کلپزی دل زده شد، دکان را رها کرد و در خانه ماند. از اینکه دست راستش از کار مانده بود سخت اندوهگین بود. گاه گاهی که شامها از کوچه می گذشت، با آنکه زخم سوختگیش خوب شده بود، دستش را لای پتو یا دستمال می پیچید تا از دیدها پنهان بماند. اندوه مجالش نمی داد تا با کسی حرف بزند و غم عجیبی در چشمهایش خوانده می شد. کوچگی ها نامش را گذاشته بودند غلام علی چنتا و این لقب نامیمون او را سخت آزار می داد. هرچند کوچگی ها در محضرش او را چنتا خطاب نمی کردند، ولی شنیده بود که او از غلام علی کلپز به غلام علی چنتا در کوچه مشهور شده است که برایش سخت آزاردهنده و یادآور همان رویداد تلخ فرو رفتن دستش در دیگ کلپزی بود. چند سال بعد غلام علی با همه تلخی ها و آزردگی هایش از آدم ها و زندگی پر از تمسخر و آزار رخت سفر بربست و دیگر کس او را در کوچه ندید. با آنکه غلام علی رفت، اما هنگامی که پسرش غلام حسین کمی قد کشید، کوچگی ها باز هم متوجه رفتار نادرستشان نشدند و غلام حسین را بچه چنتا صدا می زدند که با شنیدن آن خون در رگهای غلام حسین به جوش می آمد و از شرم چهرهش سرخ می شد.
روایتی بود از نوشته های جاوید فرهاد با عنوان قصه غلام علی کلپز.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است که در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود و در صورت امکان زیر یک چتر کار شود. آنان میگویند هرچند نشست حضوری دشوار است، اما از طریق نشست های آنلاین و شبکه های اجتماعی ادامه این فعالیت ها ممکن است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از نویسندگان افغان ادبیات کودک نگرانند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و مهاجر شدن کادرها در بیشتر بخش‌ها، پیشرفت‌های نسبی به وجود آمده در ادبیات کودک دوباره متوقف شود. برخی از آنان می‌گویند نیاز است تا در تبعید نیز فعالیت‌ها در این بخش متوقف نشود. خالده تحسین، نویسنده ادبیات کودک که به تازگی به فرانسه مهاجر شده، به رادیو آزادی می‌گوید:
به نظر من اگر کسایی که در تبعید کار می‌کنن قانون مشترک را بسازن، نویسنده‌ها بتونن یک بساب زیر یک چتر جمع شوند. درست است که هر یک کشور است، کشورهای مختلف در 4 گوشه دنیا هم تیتو پراگنده شدن، ولی امروز ما و شما از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونیم که همین کارو بکنیم، یک قانون بسازیم.
تحسین میگوید نویسندگان به این گونه به فعالیت‌های خود ادامه دهند تا کتاب‌هایشان به چاپ برسد و ارتباطشان با کودکان افغان قطع نشود. نورگل شفق نویسنده داستان برای کودکان که به لندن مهاجر شده است نیز به انجام این گونه فعالیت ها چی به گونه فردی و یا هم گروهی تاکید می کند.
در کشور هم نهادهای مختلف با شکلهای مختلف با هم در این بخش مصروف بودند. اگر به گونه فردی باشد یا زیر یک چتر مهم است کار صورت گیرد. کاری که برای ادبیات کودک جریان داشت باید متوقف نشود.
شفق می گوید از این که مهاجرت اخیراً افزایش یافته و کودکان افغان در بیرون از کشور با خطر فراموشی زبان مادری خود روبرو هستند، کار برای ادبیات کودک بسیار مهم است. پیر محمد کاروان شاعر و نویسنده که اشعار مختلفی را برای کودکان سروده است و در حال حاضر نیز در افغانستان است، درباره ارزش ادبیات کودکان میگوید.
اگر کتاب‌های شعر، قصه یا دراما باشد با فطرت کودکان سازگاری داشته باشد، برای ادبیاتشان بسیار مفید است، زیرا کودکی اولین خشت تعبیر زندگی انسانی است.
گفته نیست که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 در ادامه خروج کادرهای بیشتر بخش‌ها، تعداد از نویسندگان و مسئولان نهادهایی که برای ادبیات کودک کار می‌کردند نیز به کشورهای مختلف مهاجر شدند. پیش از این اتحادیه ملی ادبیات کودک، خانه ادبیات کودک و نهاد نشریه مصور و برخی دیگر از نهادها در کابل پایتخت و برخی از ولایت‌های دیگر فعال بودند. همزمان با این برخی از مؤسسه‌های بین‌المللی نیز در بخش ادبیات کودک کار می‌کردند. با وجود نگرانی‌ها از توقف فعالیت‌ها در بخش ادبیات کودک در افغانستان، به نظر می‌رسد که هنوز هم برخی از نویسندگان و نهادها در افغانستان در این بخش کار می‌کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در گزارشی شنیدید که برخی از نویسندگان ادبیات کودک که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان مهاجر شدند میگویند نیاز است در تبعید نیز در این بخش فعالیت ها متوقف نشود. در این شماره در حال نشر سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم که دوستان مجله لطف نمودن. اولی مکر، دومی وفاداری از صفحه حیدر عدیل و سومی تنبیه استاد از صفحه عنایت الله خلیلی. نخست مکر. می گویند روزی یک روباهی در بین یک چاه افتاده بود و چند روزی از این ماجرا گذشت. بر سبیل تصادف گوسفندی از لب چاه می گذشت. چشمش به روباه افتاد و گفت ای روباه، داخل چاه چه می کنی؟ روباه که خصوصیت مکر دایم با اوست می گوید نشنیدی که خشک آبی و خشک سالی در پیش رو است و من هم آمدم از آن نجات یابم. تو با من ملحق نمی شوی دوست خوب من؟ گوسفند هم که به سادگی مشهور است به سخنان روبا گوش می دهد و با یک حرکت عاجل خود را به داخل چاه می اندازد و روبا هم از این فرصت استفاده می کند و خیز می زند به پشت گوسفند و با یک خیز دیگر از چاه خارج می شود. موقع رفتن به گوسفند می گوید دوست خوب من، به یاد داشته باش از کسی که خودش در چاهی افتاده پند و اندرز قبول نکن. یکی از دلایلی که مشکلات ما حل نمی شود این است که از کسانی مشوره می گیریم که خودشان سر تا پا به مشکلات غرقند. جالب دوم وفاداری. پیرمردی صبح وقت از خانهش خارج شد، در راه با یک موتر تصادف کرد و زخمی شد. عابرانی که از آنجا می گذشتند او را به نزدیکترین شفاخانه رسانیدند. نرس ها در ابتدا زخم های پیرمرد را پانسمان کردند، سپس به او گفتند ما باید از تو عکس برداری نماییم تا مطمئن شویم که کدام جایی از بدن تو آسیب ندیده باشد. پیرمرد غمگین شد و گفت عجله دارم، من خوب هستم و نیازی به عکس برداری نیست. نرس ها از او دلیل عجلهش را پرسیدند. پیرمرد گفت زنم در خانه سالمندان است، هر صبح آنجا می روم و صبحانه را با او می خورم، نمی خواهم دیر شود. نرس موظف با او گفت خود ما با او خبر می دهیم. پیرمرد با اندوه گفت خیلی متاسفم، او الزایمر دارد، یعنی یاد فراموشی، چیزی را متوجه نخواهد شد، حتی مرا هم نمی شناسد. نرس با حیرت گفت وقتی که نمی داند شما چه کسی هستید، چرا هر روز صبح برای صرف چای صبحانه پیش او می روید؟ پیرمرد با صدای گرفته او به آرامی جواب داد اما من که می دانم او چه کسی است. و جالب سوم، تنبیه استاد. خانم معلمی پس از چند بار آموزش درس از شاگردانش پرسید چه کسی متوجه نشده است؟ سه نفر از شاگردان دستانشان را بالا کردند. معلم گفت بیایید جلوه تخته و چوب تنبیه خود را از بکسش بیرون درآورد. تمام دانش آموزان جا خوردند و متعجب و ترسان به خانم معلم نگاه کردند. معلم به یکی از سه دانش آموز گفت پسرم این چوب را بگیر و محکم به کف دست من بزن. دانش آموز متعجب پرسید به کف دست شما بزنم؟ به چه دلیل؟ معلم گفت پسرم مطمئنن من در تدریسم موفق نبودم که شما متوجه درس نشدید، به همین دلیل باید تنبیه شوم. دانش آموز اول چند بار به دست معلم زد و معلم از درد سوزش دستش آهی کشید و چهرهش برافروخته شد. نوبت نفر دوم شد. دانش آموز دوم که گریهش گرفته بود به معلم گفت خانم معلم به خدا من خودم دقت نکردم و یاد نگرفتم، من دوست ندارم با چوب به دست شما بزنم. از معلم اصرار و از دانش آموز انکار. دیگر تمامی دانش آموزان صنف به گریه افتادند و از بازی گوشی های گاه و بیگاه داخل صنف هنگام درس دادن معلم شرمسار بودند. از آن روز دانش آموزان صنف از ترس تنبیه شدن معلمشان جرأت درس نخواندن نداشتند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه‌ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
شماری به این عقیده‌اند که تجارت نسبتاً علمی در افغانستان را در اوایل به ویژه در زمان ظهیرالدین محمد بابر هندوها و در بنای چارچته کابل که نخستین بازار داد و ستد و تبادله اسعار و زر و سیم بود به حکم بابرشاه تاجران هندو در اختیار داشتند. و این رسم تا زمان تیمورشاه دورانی در چارچته که بعد از اعمار مجدد تا تخریب آن و ایجاد جاده نادرپشتون ادامه داشت که بعد از آن سرای شهزاده بازار تبادله ارز شد که در آغاز تاجران یهود و بعد از رفتن آنها به اسرائیل مجددن هندوها و سکها به دست گرفتن. و اما در دوره اول طالبان و تنگ شدن عرصه زیست برای هندوان و سکها و شمار این دانایان اقتصاد کم شد و سرنوشت این باشندگان دیرین کابل و چند شهر دیگر به گونه دیگر رقم خورد و فقط داستانها و روایات از این مردمان افغانستان دوست و از این به اصطلاح لالاها باقی مانده و خلاص. مرام از این چند سطر مقدمه‌ای بود بر یاد نوشته رضا محمدی از صفحه کابلنات با عنوان لالا نامی برای هندوها، که با سپاس از دوست گرامی شاعر و پژوهشگر ادبی رضا روزبهان محمدی و ناشر این مقاله سایت وزین کابلنات که آن را همکارم مرسلین ارسلان می خواند.
رادو شاید زیباترین دختر افغانستان نبوده باشد، اما این دختر هندو آنقدر زیبا و مهربان بود که تمام جوانان سرشناس کابل عاشق او بودند و آنقدر به خاطر خوبی هایش دوست داشتنی بود که مردم کابل این ترانه خیلی شایع را برای او ساخته بودند: لالا را قسم دادم رادو را مسوزان. و این ترانه پس از گذشت حدود 80 سال هنوز در افغانستان زمزمه می شود. لالا یعنی برادر و این اصطلاحی است که مردم افغانستان هندوها را با آن خطاب می کنند. در این ترانه مردم از لالا می خواهند تن زیبای رادو را پس از مرگ بر طبق آیین هندویی آتش نزند. پدر رادو دیوان نرنجنداس وزیر مالیه امان‌الله خان بود، شغلی که تا خیلی وقت در افغانستان در اختیار هندوها بود، اما رشد بنیادگرای اسلامی جمعیت اقلیت هندوها را از دربار به بازار کشاند. اکنون سالها است هیچ هندوی در افغانستان مقام دولتی ندارد، اگرچه در عوض بخش عمده از کار بازار افغانستان و در رتبه دوم داد و ستد دارو را آنها انجام می داد. شهر کابل گرداگرد کوهی به نام آسمایی ساخته شده است که ظاهراً نام هندویی دارد که از آشایا یعنی آسایا آشا الهه امید می آید و امروزه بزرگترین مرکز زیارت هندوهای افغانستان است. در افسانه های هندویی آمده است که بر سر آسمایی آتش جاودان می سوزد که از 4000 سال پیش بدین سو خاموش نشده است. بجز این دو معبد بزرگ دیگر، معبد هرشریناتا در باغبان کوچه کابل و معبد شوربازار در مرکز کابل، معابد قدیمی هندوها و سیکهای افغانند که در آنها جشنهای باشکوه نورداتر یعنی نوراتی، عید مادر دیوالی، سال نو هندوها و دید و وادید انجمنهای مذهبی انجام می شود. اگرچه بجز اینها نیز چندین زیارتگاه تازه‌تر و بزرگتر نیز در نقطه‌های دیگر کابل وجود دارند. بر اساس کتاب مردم ویدایی به قلم رجش کوچر، افغانستان قدیمی‌ترین مرکز هندوها بوده است. به گفته وی، کتاب عظیم ریگ ویدا در افغانستان نوشته شده است. رودخانه‌های هیرمند و ارغنداب در افغانستان رودخانه‌های مقدسند که در ریگ ویدا و مهابهارت از آنها یاد شده است. این گفته را پروفسور توچی در کتاب سیستان تایید می‌کند. او کاپیسا و جاغوری واقع در مرکز افغانستان را شهرهای قدیمی هندویی پیش از اسلام نامیده است. البته بجز اینها می توان به معبد سوریا، الهه خورشید و پنشیر کاجوکی، آبد سنگ شده هندو در شمال کابل اشاره کرد که هر کدام سابقه طولانی دارد. اما اگر کسی امروز به افغانستان سفر کند، از آن همه تنها هندوها و سیکهای اندکی را می‌بیند که حس می‌کند شاید از جای دیگری آورده شده یا برای کار آمدند. در آنها نه از خشونت ظاهری نشان نمی‌بینی و نه به سیاست و کار جهان کاری دارند. گروهی تنها که از دل صده‌ها جنگ، گذشتن و آمدن چندین پیامبر و چندین دین و طریقت همچنان استوار و تنها و با جدیت رسوم و نشان و اخلاق دیرین این سرزمین را با خود نگه داشتند. به هر حال آنچه که واضح است این است که هندوها از جمله قدیمی ترین باشندگان افغانستان بودند، مردمان اصلی که بنیادگرایی امروزه آنها را به غریبه های بی‌پناه تبدیل کرده است، غریبه هایی که در سالهای اخیر به خاطر مراسم سوزاندن مردگانشان مجبور شدند در مرکز کابل روزهای متمادی با مردم مسلمان جنجال کنند و کودکانشان را از ترس مسخره شدن هرگز به مکتب نفرستند. این آخر داستان بود، اما شروع داستان بر اساس نوشته بیهقی در دوره غزنویان بود. وقت سبکتگین پادشاه غزنه پس از جنگ طولانی مرز هندوها را از کاپیسا تا پنجاب به رسمیت شناخت، اما پسرش محمود این عهد را شکست و با قتل عام همه سرزمین هندوها را به دست خود گرفت. چند قرن بعد پادشاه ترکمن‌تبار نادرافشار که امروزه نماد غرور ایرانی به شمار می آید، بر اساس کتاب جهانگوشای نادری در یک کشتار مذهبی دیگر از قندهار تا دهلی صدها هزار هندو را از دم تیغ گذراند. بعد از نادر، پادشاهان افغانستان امروزی احمدشاه عبدالی و تبارش رفتار نسبتاً خوبی با هندوها داشتند، اما به هر حال هندوها به شهروندان درجه دو در افغانستان بدل شدند و بالاخره در ماه فوریه سال 2001 میلادی زمان اول طالبان آنها موظف شدند تا پارچه زرد را همواره با بازو بیاویزند تا از دیگران متمایز شوند، که در نوع خود عجیبترین حکم یک حکومت بر شهروندانش محسوب می شد، اگرچه این رویه به لحاظ قانونی بعد از طالبان برداشته شد. هندوها و سیکهای افغان از نظر قانون شریعت اسلامی اهل ذمه‌اند. امنیت ایشان به دوش حکومت اسلامی است، ولی هندوها و سیکها مکلف به پرداخت جزیه اند. اینها می توانند افراد مسلکی مثل دکتر شوند، ولی نمی توانند آمر کدام دفتر و یا اداره دولتی باشند. هندو و سیک مکلف است اولا به فرد مسلمان سلام بگوید و حق نشستن بر چوکی یعنی صندلی در موجودیت ایستاده بودن یک فرد مسلمان را ندارد. سیک ها اگرچه ظاهرا قصه دیگر دارند، بر اساس رویه عارفانه ای که در افغانستان و هندوستان دوره گرگانی وجود داشت، چون این پنداشته می شود که مذهب سیک به خاطر وحدت هندو و مسلمان از ترکیب هر دو توسط بابا نانک به وجود آمد و رویه او را پادشاه عارف مسلکی چون داروشکو نویسنده کتاب مجمع البحرین در آشتی هندو و مسلمان و شاعرانی چون بیدل و دیگر اهل عرفان حمایت می کردند. اما آنها هم بیشتر از آن که مورد پذیرش مسلمانان قرار بگیرند، مورد قبول هندوها واقع شدند. امروز سرنوشت و اخلاق و زبان و عقاید تقریبا مشترک هر دوی آنها را در افغانستان به هم آورده است. هر دو در افغانستان به خصوص سیک ها که لباس مخصوص دارند، مورد آزار و اذیت ستم کسانی اند که می خواهند یک قدم به بهشت نزدیکتر شوند قرار می گیرند و هر دو در حال حاضر ترک افغانستان کرده و با آرزوی برگشت به افغانستان که طبیعت آن را دارند روز شماری می کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
حرفهایی بود پیرامون یک داستان در مورد زندگی هندو باوران افغانستان.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماری از کلمه ها و اسم های ناخوشایند که هی با گذشت زمان در بیرون از دایره توجه قرار گرفته، در حالی که جاگزین زیبا و خوش آهنگ و خوشایند و در عین حال دلپذیر آن را در ادب و فرهنگ داریم، اما علی‌رغم تاکید و تذکر استادان به کار نمی بریم و با اتکا به آن مقال کلاسیک کور دیده خود و کر شنیدهش را رها نمی کند. این اسمها و کلمه ها را روزانه آگاه و ناخودآگاه تقریر می کنیم، در حالی که همین تکه کلام ها نه تنها از سوی دهاتی ها، بلکه آنهایی که از حقوق زن و برابری هم دم می زنن در ماحول خانه و کاشانه حین گفتگو و با دوستان چون خودشان اینگونه کلمات را به زبان جاری می سازن و به عدم ترک آن نیز مبادرت نمی ورزن. از آن هم جالبتر این که حین مصاحبه در رسانه ها در مورد انتقاد بر عدم رعایه حقوق زن، اینگونه اسمهای مثل سیاسر به جای خانمها و چند دیگر را کاربرد داریم. اگر به تاریخ شاهان در گذشته نیم نگاهی بیندازیم، در دربار به خانمهایشان بانو، بیگم و ده ها اسم با مسما و با معنا را به کار می بردن که در موارد اینها یا این اسمها با القاب شادخت ها و ملکه ها و در 200 سال اخیر برای اقربای شاهان نیز اسما و القاب زیبایی کاربرد داشت و اسنادی نیز موجود است که شماری از شاهان اسم دختران و صبیه های خود را بی پسوند جان صدا نمی کردن، به خصوص در دربار شاهان تیموری. اما خدا یار جان شماری از ما که حتی از گرفتن نام خانمهای خود آر داریم، چه رسد پسوند جان نیز به آن علاوه کنیم. در همین زمینه امروز مطلبی خیلی کوتاه از استاد جاوید فرهاد را دریافتیم که انگیزه‌ای به این سرآغاز شد. این مطلب با عنوان کاربرد همسرم یا بانویم به جای زنم، نوشته استاد جاوید فرهاد را من با شما شریک می سازم. استاد جاوید فرهاد می نویسد: در افغانستان از سالها دور تا امروز در شهرها مردان برای همسرانشان اصطلاحات زنم، خانمم، مادر اولادها و در روستاها هم بیشتر سیاسرم، کوچم، عیالداریم، عاجزه‌ام را به کار میبرند که هر کدام از این اصطلاحات در پشت خود بار مفهومی ویژه و گاهی هم حقارت آمیز را نسبت به بانوان دارد و هنوز هم این رویکرد اصطلاحی با همان مفاهیم ویژه و گاه حقارت آمیز رایج است که تاریخ آن با همان دریافت‌های مرد سالارانه در جامعه سنتی ما برمی‌گردد. استاد فرهاد ادامه می‌دهند: از آنجایی که بانوان گرامی نقش محوری و تکمیل کننده در بدنه خانواده، کودکان و سرنوشت شوهران ارجمندشان دارند، پیشنهاد من این است که به جای اصطلاحات زنم، سیاسرم، کوچم، عیالداریم، عاجزم، از همان اصطلاحات همسرم یا بانویم بهره‌مند شوند، زیرا کاربرد همسر از رهگذر معنایی مفهوم برابر جنسیتی میان زن و مرد، بانو و شوهر را بیان می کند تا جایی ارزش و احترام و متقابل را میان زن و مرد بیشتر می سازد. از سوی هم اصطلاح همسرم از سوی زن یا شوهر برای هر دو به گونه آرامش روانی آمیخته به ارزش گذاری را بیان می کند. مترادف قشنگ دیگرش نیز در زبان همان بانویم هست که شوهران می توانند از این اصطلاح بهره ببرند. گزینه دیگر هم می تواند با کار بردن نام قشنگ بانوان با پسوند جان باشد، مثلا فلانی جان و دهها اسم با پسوند. این به کارگیری واژه جان در کنار نام همسر با بانو می تواند میزان دلبستگی و احترام من را نسبت به هم دیگر دوچندان بسازد. آنچه را گفتیم یک پیشنهاد است برای ارج‌گذاری به مقام همسران ما، یعنی بانوان ارزشمند در کانون خانواده، که می تواند نمونه خوب اخلاقی در آینده برای فرزندان ما از جمله پسران باشد. در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن دست باز دارید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون استفاده از واژه های خوب و زیبا برای زنان. شنونده های عزیز، با نشر بخشی از آهنگ حفیظ علی و دیو علی برنامه امروزی ما به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
دیگر صبح قلابی را بس پس کوچه‌های ظلمت آینده پیمودم، ندارد فطرتم باور دیگر صبح قلابی را، ندارد فطرتم باور دیگر صبح قلابی را.